سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. پیش از همه چند خبر مهم. ایالات متحده از کشورهای همسایه افغانستان و شمول پاکستان خواست است که افغانهایی را که به گفتش به دنبال زندگی مسئونند بپذیرند. وزارت خارجه ایالات متحده شام دیروز در بیانیه از همسایگان افغانستان خواست که به تعهدات خود در قسمت رفتار با پناهجویان عمل کنند. حکومت پاکستان به بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول نوامبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان دسترسی به آموزش و کیفیت آموزش در تمامی سطوح را شدیداً محدود کرده است. سیگار در گزارش که امروز منتشر کرد با اشاره به وضع محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان نوشته است که حکومت طالبان به وعده‌های خود مبنی بر تضمین کیفیت خوب آموزش برای همه افغان‌ها عمل نکرده. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و نیز در ماه دسامبر پارسال درهای پوهنتون‌ها را برای دانشجویان دختر بستند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که افغانستان کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارد، اما بیشتر در معرض خطر است. یوناما در هفته جهانی تغییر اقلیم به روز پنجشنبه گفت که افغانستان در وضعیت شدید تغییر آب و هوا قرار دارد. گزارش شده که افغانستان پارسال بدترین خشکسالی را در 30 سال اخیر تجربه کرده. و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نیاز است تا لاری‌های عامل کمک‌ها با زودی ممکن به سوی غزه حرکت کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، گوترش این سخن را امروز در مصر ابراز کرد. در این حال دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که با طرف‌های درگیر جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس در حال گفتگوهای نهایی است. یانس لایر که سخنگوی اوچا امروز گفت که گزارش ها در مورد نزدیک شدن طرف ها و توافق بر سر چگونگی رساندن کمک ها ترغیب کننده است. در حمله جنگجویان گروه حماس بیش از 1,400 تن عمدتاً غیر نظامیان کشته شدند. حمله در 7 اکتبر در بخشی از اسرائیل نزدیک نوار غزه صورت گرفت. به گفته مقامات صحی در غزه که تحت کنترل حماس است، در حملات تلافی جویانه اسرائیل به غزه حدود 3,500 تن که بسیاریشان غیر نظامیان بودند کشته شدند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
ما قویا همسایگان افغانستان از جمله پاکستان را تشویق میکنیم تا به افغانهایی که به دنبال حمایت بین المللی هستند اجازه ورود بدهند.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده بود. با نزدیک شدن ضرب الاجل حکومت پاکستان، مهاجران افغان بیشتر از پیش نگران سرنوشتشان هستند.
وقتی ما از پاکستان رد شویم، یک چیز واضح است که بین زندگی و مرگ قرار داریم. معلوم نیست که ما به طرف مرز سرنوشت ما چی میشه، زندگی ما چی میشه.
سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان بار دیگر میخواهد که تمامی فعالان به شمول مطیع الله ویسا را آزاد کند.
در مورد آقای ویسا هنوز هیچ کدام جزئیات تازه‌ای در دست ما نیست، اما آخرین موردش معرفی کردنش به خاطر محاکمه است.
و از مهمان آزادی هم میشنویم.
برادرای ما بسیار اولین کسی بودن که مرا زیاد تشویق کردن و امی باعث شده که من معلم شوم و بسیار علاقمند به رشته خودم هستم و عاشق وظیفه خود هستم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
رادیو آزادی 24 ساعت با شماست از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری میر احمد صافی مسئول بخش فنی استدیو. وزارت خارجه ایالات متحده از کشورهای همسایه افغانستان و شمول پاکستان خواسته است که باید مطابق قوانین بین المللی با مهاجران رفتار کنند. این در حال است که تنها حدود 10 روز دیگر به ختم ضرب العجل حدود 1 ماهه حکومت پاکستان مانده. حکومت پاکستان اعلام کرده است که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. حکومت ایران نیز گفته که برنامه اخراج مهاجران غیر قانونی به شمول افغانها را به گونه جدی عملی می کند. بیشتر از خجسته کبیری بشنوید.
در حالی که تنها 10 روز دیگر به ختم ضرب الاجل 1 ماهه حکومت پاکستان برای اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان از این کشور مانده و حکومت ایران نیز بار دیگر هشدار داده تا مهاجرین غیر قانونی افغان باید از این کشور خارج شوند، ایالات متحده آمریکا از کشورهای همسایه افغانستان خواسته تا به مهاجرین افغان اجازه ورود به خاکشان را بدهند. میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری از کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان خواست مطابق قوانین بین المللی با مهاجرین افغان برخورد کرده و خدمات بشردوستانه را با آنها ارائه کنند. آقای میلر می افزاید:
ما قویا همسایگان افغانستان از جمله پاکستان را تشویق می کنیم تا به افغانهایی که به دنبال حمایت بین المللی هستند اجازه ورود بدهند و با سازمانهای بشردوستانه بین المللی مانند UNHCR و IOM برای ارائه کمک‌های بشردوستانه با آنها هماهنگی کنند.
با این حال افغان‌هایی که به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کرده و منتظر نتیجه پرونده‌های پناهندگیشان به کشورهای پناهجوپذیر به خصوص ایالات متحده آمریکا هستند، نگران اخراجشان از پاکستان و ایران هستند. فاطمه اعتمادی، فعال حقوق زن که در حال حاضر در پاکستان به سر می‌برد، می‌گوید پاکستان با اخراج افغان‌های زیر تهدید آنها را بین مرگ و زندگی قرار خواهد داد.
خیلی کسایی بوده که در افغانستان خانه، زندگی، آرامش، همه چیز برش فراهم بوده، ما اونا مجبور شد نگاه امنیتی به خاطر زنده ماندنش که در امن و امان باشه کشور ترک میکنه، خانه، زندگی، همه چیزش در جای خود میمانم یا اینجا پس اینا رو دوباره ردیمرز کنند. وقتی ما از پاکستان ردیمرز شویم یه چیز واضح است که بین زندگی و مرگ قرار داریم. معلوم نیست که ما اون طرف مرز سرنوشت ما چی میشه، زندگی ما چی میشه، مرده یا زنده، این یه چیزی نامعلوم است برای ما.
مهاجرین افغان در ایران نیز از وضعیت بعدشان در این کشور شکایت دارند و میگویند چندین بار برای تمدید ویزه هایشان در این کشور اقدام کردند اما موفق نشدند. یکی از این مهاجرین افغان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد از وی در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی میگوید اداره های مهاجرت سازمان ملل نیز هیچ توجه به آنها ندارد.
سازمان ملل در ایران هیچ گونه خدمات حقوقی، اقتصادی بگویم یا کمک مالی یا کمک قانونی با مراجعینی که از افغانستان هستند ندارد. نمی تهران سازمان ملل هر کسی که مراجعه کرده مستقیم یارد شده یا شماره تماس دادن که هیچ وقت جواب نمیتن و به مشکلات مهاجرین از طرف سازمان ملل هم هیچ رسیدگی نمیشه.
سازمان های بین المللی مهاجرت پیش از این از کشورهای میزبان مهاجرین افغان به خصوص کشورهای همسایه افغانستان خواسته که این مهاجرین را اخراج نکنند. احمد وحیدی، وزیر داخل ایران روز چهارشنبه هفته روان بار دیگر اعلام کرد که مهاجرین غیر قانونی افغان باید از این کشور خارج شوند. پیش از این حکومت پاکستان با تعیین ضرب الاجل یک ماهه اعلام کرد که بیش از 1.7 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان باید تا اول ماه نوامبر سال روان این کشور را ترک کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران افغان با حراس از تهدیدهای امنیتی و برای بررسی پرونده‌های پناهندگیشان به کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که همواره با خطر اخراج مواجه بوده و حتی از سوی این کشورها زندانی شدند. در حال حاضر نیز صدها افغان در زندانهای پاکستان به سر می‌برند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:30 به وقت افغانستان مجله خبری ما هم پخش خواهد شد به گونه تصویری و زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب. سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته است که فعالان را به زودترین فرصت از بازداشت آزاد کند. این سازمان به مطیع الله ویسا، فعال بخش آموزش، جولیا پارسی و ندا پروانی، فعالان معترض زن، و رسول پارسی، استاد پانتون اشاره کرده. سازمان عفو بین الملل همچنان از رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان الاصل فرانسوی، استقبال کرده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان عفو بین الملل با استقبال از رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، از حکومت طالبان میخواهد که هرچه زودتر مطیع الله ویسا، رئیس انجمن راه قلم و فعال بخش آموزش، ندا پروانی و جولیا پارسی، زنان معترض، رسول پارسی، استاد پوهنتون و شماره دیگر از فعالان را فوراً و بدون قید و شرط رها کند. عفو بین الملل ناوقت روز پنجشنبه در صفحه ایکسش نوشته که این فعالان خودسرانه به دلیل انتقاد از سیاست‌های طالبان و بلند کردن صدا در مورد حقوق بشر بازداشت شدند. سازمان می افزاید که حکم محکمه برای آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، یک گام مثبت است و او از ابتدا نباید 9 ماه خودسرانه بازداشت می شد. مرتضی بهبودی روز چهارشنبه 18 اکتبر پس از سپری کردن 284 روز زندان از سوی حکومت طالبان رها شد. در همین حال برخی از نزدیکان و همکاران فعالان بازداشت شده از سوی طالبان می گویند که تا هنوز از رهایی و سرنوشت آنان خبری ندارند. یکی از نزدیکان، ندا پروانی، که نظر به حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید وضعیت روحی روانی ندا پروانی خوب نیست و از شوهر ندا پروانی اطلاعی ندارند. این منبع افزود
وضعیت سیش خوب نیست. یکی در رابطه رهایی و گپاش هنوز هیچ کسی چیزی نمیگه. دو، تفلشان باد است. 10 یا 11 روز بعد از اونجا تماس گرفتند که بعضی خودگی های مکس تماس گرفته بود، بازی خواسته بودن که تسلیمشان کرده. میگه فعلا تفلشان دوت به حالت خوب نیست. خودش هم اونجا نظر بگفته اون روزش چند ریزی هم که ما کردیم از طریق فامیلش، او هم کسی دوش کدام جواب خانه کننده و ما نداره.
مرزی حفیظی، عضو انجمن راه قلم، نیز میگوید به تازگی خبری از وضعیت و سرنوشت مطیع الله ویسا، فعال حق آموزش و رئیس انجمن راه قلم، با آنان شریک ساخته نشده است.
در مورد آقای ویسا هنوز هیچ کدام جزئیات تازه‌ای در دست ما نیست، اما آخرین موردش معرفی کردنش به خاطر محاکمه است که دیگه بعد از او جزئیات تازه‌ای با ما کس شریک نساخته.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان تا کنون شمار زیادی از افراد به شمول استادان پوهنتون، زنان معترض، خبرنگاران، فعالان مدنی، فرهنگی و دیگر منتقدانشان را بازداشت کرده و همواره متهم به بازداشت خودسرانه، زندانی کردن، شکنجه، لاتکو و تهدید و تحقیر آنان شدند. برخی از این فعالان رها شدند، اما همانند رسول پارسی، استاد پوهنتون، ندا پروانی، زن معترض و شوهرش، مطیع الله ویسا، فعال بخش آموزش، و جولیا پارسی، زن معترض و پسرش، و شماری دیگر از آنان هنوز هم در بند حکومت طالبانند. خواستیم در مورد چگونگی وضعیت و سرنوشت این افراد از حکومت طالبان بپرسیم. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و خلیل همراه، سخنگوی اداره استخباراتشان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. هرچند بارها به شمول سازمان‌های حقوق بشری شماری از سازمان‌های بین‌المللی در داخل و بیرون از افغانستان خواستار رهایی این افراد و متوقف کردن این سیاست حکومت طالبان در برابر منتقدان شدند، اما حکومت طالبان تاکنون تغییری در سیاستش در این مورد نیاورده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تیم ملی بسکتبال با ویلچیر افغانستان فیلیپین را در بازی های پاراسیایی آنگژوی چین شکست داد. البته این خبر امروز را در برنامه مجله خبری شامگاهی ما با خبرنگار ورزشی ما دنبال خواهیم کرد. طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که این کشور کمترین سهم را در تغییرات اقلیمی دارد، اما بیشتر در معرض خطر است. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید در حالی که افغانستان سهم 0.1% در انتشار گازهای گلخانه‌ای را دارد، اما این کشور با بیشترین خطرهای ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. یونما روز پنجشنبه در اعلامیه به مناسبت هفته جهانی تغییر اقلیم افزوده که افغانستان یکی از 10 کشوری است که در معرض خطر بحران قرار دارد. یونما همچنان میگوید که این کشور جایگاه 8 را در بین 10 کشور دارد که بر اساس شاخص جهانی سازگاری با تغییرات اقلیمی کمترین آمادگی برای مقابله با تهدیدات اقلیمی را دارد. یونما تاکید کرده که ترکیب 4 دهه جنگ، بدتر شدن وضعیت اجتماعی اقتصادی، بیجا شدن‌های داخلی و تغییرات اقلیم بحران بشری در افغانستان را شدت بخشیده است. یونما هشدار می‌دهد که زنان و کودکان بیشترین آسیب وارد شده ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می‌شوند و این افزایش آسیب‌ها بر صحت روانی و جسمی آنها تأثیر می‌گذارد. یونما می‌گوید افغان‌ها به علت آسیب‌های تغییرات اقلیمی با خشکسالی‌های بی پیشینه، کاهش آب، سیلاب‌های شدید، طوفان، گرمایش زمین و کمبود مواد خوراکی دست و پنجه نرم می‌کنند. برخی از دهقانان افغان نیز می‌گویند به علت خشکسالی‌های شدید، آسیب‌های مالی فراوان به آنها وارد شده است. ظاهرخان باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان به رادیو آزادی می‌گوید:
سال روان باران و برف نبود. مردم ولایت‌های بیشتر ولایت سری پل آمدند. در بدر می‌گردند، کارگری برایشان پیدا نمی‌شود. این همه به دلیل خشکسالی است. اگر در مناطق خودشان باران می‌بود، در مزرعه‌های خودشان یک چیزی می‌بود. من خودم امسال 5 ریب زمین را کشت کرده بودم. 3000 برایم نداد. مردم همه تباه و برباد هستند.
گلرحمان از دیگر دهقانان در شهر مزار شریف ولایت بلخ میگوید به علت کاهش باران در سالهای اخیر هیچ محصول للمی به دست نیاورده است.
للمی و رسول دادی خلق در بدادی کتر لوو تراکت سودل در لوو نکی غنم و لوو نمو کردی نیالو نمو کردو.
للمی نشد. محصولات سبز نمی شوند. پالیزهای مردم حاصل خوب نمی دهد. خربوزه که به حاصل رسید خراب شد. حتی برای شالی که یک مقدار آب رسید، اما حاصل آن مانند سالهای دیگر خوب نیست.
افغانستان در سالهای اخیر با خشکسالی‌های شدید و تهدید سیلاب‌ها مواجه است که به علت آن آسیب‌های مالی و جانی هنگفتی به مردم وارد شده است. یونما گفته است این کشور سال گذشته به علت خشکسالی بدترین سال را در 30 سال گذشته سپری کرد. کمیته جهانی صلیب سرخ به تاریخ 2 ماه میزان سال روان طی یک اعلامیه گفت به علت تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب صحی در افغانستان دشوار شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در آغاز ماه اسد سال روان گفته بود از میان 34 ولایت افغانستان 25 ولایت آن با تهدید خشکسالی شدید روبروند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ها حالا هم سر میذاریم به غزه، جایی که گفته میشود راه یافتن لاری های حامل کمک های بشری و غزه یکی از اولویت هاست. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم امروز در مصر در این مورد صحبت کرد. بیشتر از مقیم نایب میشنویم.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان رساندن عاجل کمک ها به غزه شده است. او این مطلب را امروز جمعه در گذرگاه رفح بین مصر و غزه بیان کرد. او گفت که لاری های کمک رسانی باید هرچه سریعتر به سمت غزه حرکت کنند. گوترش امروز به این هدف به شبه جزیره سینا حرکت کرد که به مردم محاصره شده غزه کمک برساند. اما معلوم نیست که لاری های پر از مواد کمکی چه زمانی به سمت غزه حرکت میکنند. گوترش افزود که او خواهان ورود تعداد قابل توجه لاری ها هر روز به غزه بوده و همچنان میخواهد که شیوه عملی و سریع کمک ها به آنجا را نیز بررسی کند. او گفت که فعالانه با همه طرف های درگیر در تماسند تا از چگونگی رساندن کمک به غزه اطمینان حاصل شود. همزمان در ژنو دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که آنها با همه طرف های درگیر اسرائیل و حماس در حال گفتگوی نهایی می باشند. این دفتر این گفتگوها را برای کسب اطمینان انجام داده تا هر چه زود تر عملیات کمک رسانی به غزه آغاز شود. در این حال ایالات متحده آمریکا میگوید که گفتگو در ارتباط به رساندن کمک به غزه از گذرگاه مرزی رفح ادامه دارد. واشنگتن پیش از این گفته بود که برای انتقال 20 لاری پر از مواد کمکی موافقه شده است. اما مقام های سازمان ملل متحد می گویند که موافقه برای رساندن کمک ها باید گسترده و دوامدار باشد. در حمله جنگجویان گروه حماس بیش از 1400 تن عمدتاً غیر نظامیان اسرائیلی کشته شدند. حمله در هفتم ماه اکتبر در بخشی از اسرائیل نزدیک به نوار غزه رخ داد. 2.3 میلیون جمعیت نوار غزه به کمک های بشری متکیند. این منطقه ساحلی پس از آن که گروه حماس در سال 2007 میلادی بر این ساحه حاکم شد، از سوی مصر و اسرائیل محاصره شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا بیایید سر بزنیم به هرات، جایی که بیش از 10 روز می شود که شماری از باشندگانش به خاطر ترس از زلزله های مرگبار اخیر در زیر خیمه های کوچک کنار جاده ها و پارک ها شب و روز را سپری می کنند. بیشتر در این گزارش مفصل از شاپور صابر بشنوید.
و چیزی نداره این طرف تا خورده بزر دیدتم بیره کنیم که تیزه کنیم کس نسی چیز میزه داره به ما بده. این دختر من میسته چاشه میشه میاده شده میخور تا که شیر خور.
ماگل با 7 کودکش در زیر یک خیمه کوچک رنگارنگ و نازک در پارک تفریح تخت سفر شهر هرات به سر میبرد. این زن 27 ساله به علت ترس از زلزله های اخیر در ولایت هرات 10 روز میشود که از خانهش فرار کرده و مانند بسیاری از باشندگان دیگر زیر خیمه زندگی میکند. فرزند کلان ماگل پسر 12 ساله است و دختر کوچکش 7 ماه است. همسرش برای کار کردن به ایران رفته است و بار مسئولیت خانواده و فرزندان به شانه های او مانده است. عایشه کودک 7 ماهه ماگل به علت سردی هوا بیمار شده است و در آغوش مادرش گریه می کند. ماگل هنگامی که از فقر و بیچارگیش صحبت می کند اشک می ریزد و نگران کودکانش است.
شاید کمپل نداره بالا خوب کنی. خدا قسم دیشت تا صبح خونه که امتر روی خوشش بده. آنه می تایی اگه هفته بیشتر ما شما بیاماده اینجا نی روخانی نی برنج هیچ چنی خدا تالی های پرنونی که این پچه گر که اصف تال بخوره. آنه می تشیشتا هیچ چنه داری من امی تایم شویم هم اینجا نی به ایران هیچ چیز نی که بخوره. آنه می تا ترس خونه ما درس کرده ما بیاماده.
زندگی بسیاری از باشندگان هرات همانند زندگی ماگل است. عبدالظاهر 57 ساله باشنده قریه نائبرفی ولسوالی زندجان است. ولسوالی که سخت‌ترین زیان را متقبل شده است. در زلزله قوی روز شنبه 8 اکتبر خانه عبدالظاهر کاملا تخریب شد و زن و دو کودکش زخم برداشتند. عبدالظاهر اکنون در هوای سرد در بولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. او نبود سرپناه در روزهای سرد زمستان را از مشکلات عمده خانواده های آسیب دیده می داند.
بازان خیمه مسر شده، بازان نشده، دو خانه هم ته خانه کردیم. حالا که ویر زندگی حال ما نیه، ویر زندگی غم زمستان ما بخوریم که با ما یک سرپناه درست کنیم که ما را از اینجا بکنیم. دیشب جا خوب بودیم، همی کودکا ورق میره قیق میکشه، ما اینا رو به غلاخ میگرفتیم. بابا لرزه ماده، نیک لرزه هم نیامده. ما همی خواهش از دولت داریم، از ملت داریم، از کشورها داریم که با ما همکاری کنه، همونجا با ما یک سرپناه درست کنه که زمستون پیش اومده.
شکریه 45 ساله که مادر 6 کودک از جمله دوگانگی 8 ماهه است، با فقر و مشکلات اقتصادی در گوشه از شهر هرات زیر خیمه به سر میبرد. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی میگوید:
اونا شکسته ای نشینیم، به جکون میشینیم، نشینیم که خونا دست کرده. هم میگم سایا مگه ایم از هم میگی سرا کرده سرا شما خیلی شکسته رخته یا ششته میشینیم خونا بالا شما چپه مشه. ای تلفن نمیتونه دم که میجمی دیتا نمیتونم در چیز کنم خود خوبه برام.
باشندگان هرات از بیشتر از 10 روز به این سو از ترس زلزله در زیر خیمه ها، در پارک ها، کنار جاده ها و پارکینگ های شهر زندگی میکنند. تیدروس ادنم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی صحت، به تازگی در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد، نوشت که شهر هرات به شهر خیمه تبدیل شده است. از روز سه‌شنبه هفته گذشته چند زلزله قدرتمند و پس لرزه های آن هرات و ولایت های همجوار آن را تکان داده است. به گفته ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت هرات، نزدیک به 50 قریه در ولسوالی‌های زندجان، انجیل و کشک رباتسنگی این ولایت تخریب شده است. به اساس اعلامیه اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، در نتیجه 3 زلزله نیرومند که میان 7 اکتبر تا 15 اکتبر رخ داد، در مجموع 1,500 تن جان باختند، به حدود 2,000 تن دیگر زخم برداشتند. این اداره گفته برای رسیدگی به وضعیت 114,000 زلزله زده در هرات به بیش از 93 میلیون دلار نیاز دارد. برخی از خانه‌ها در شهر هرات نیز آسیب دیده اما کاملا تخریب نشده است. در روزایی که مردم نیاز به سرپناه دارند، کمبود خیمه و افزایش قیمت آن به یک چالش مبدل شده است. هفته گذشته طالبان یک قیمت مشخصی را برای خیمه مشخص کردند، اما فروشندگان به این نرخنامه طالبان اعتنای ندارند. اما برخی ها میگویند که هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند. ماگل مادر 7 کودک قد و نیم قد یکی از آنهاست.
همه جگا دیروز متراس 4 تا متر نون بیامد برفتی با ما ندار خب میان در خیمه شما بجستن برفتا با ما نداره. هن خونه که بابا در گشنگی همه به خدا غم پشه و بزوی جوش و نباد مدار خوی جوش و نباد تیزی بر بخور ازی بر چی میشه هنه میتا خیلی دیشه خونه بود.
پیام ها و نظریات شما
موقعی که طالب آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر برای بین الملل برسان.
اکثر ماجرین که نمیشه آمده تمامش مامورین دولت سابقه هستن در پاکستان. تمام ماجرین در ایالت را قدبار به سر میبرن. هر روز چشم براست نیم که چه وقت دوباره پلیس میه ما را از دروازه میگیره، از پان خانه میگیره میبره به در پس دفتر.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشد که منعیسی مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است و هم به علت ناامنی هایی که داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار بالای مهاجرین میاندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشتن نمیتونیم، چون ما خود مامو زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان به هر نحوی که میشه مشکلش حل بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر خدای نخواسته حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندانا یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر